ریچ اقتصادم.
من بازم تکرار میکنم، گفتم قبلا هم گفتم، بازم عرض میکنم، باید شرکت‌های دانش بنیان توسعه پیدا کنه. البته دانش بنیان به معنای واقعی کلمه.
حالا این بازوان محرک توی حوزه‌های مثل کشاورزی به کمک نخبگان طرح‌هایی رو دارن که باعث بروز شدن تجهیزات کشاورزی میشه.
محصولاتمون برای دام و طیور، تولید کننده کوتاه و تقویت کننده های گیاهی هستیم.
خیلی از این شرکت‌ها در قالب ستاد نانو در وزارت جهاد کشاورزی فعالیت دارن. آقای جهانشاهی، دبیر ستاد نانوی وزارت جهاد کشاورزی:
سهم حوزه کشاورزی این چیز در حدود 20 شرکته. تا سال 1404 این 20 شرکت نانویی باید به 250 تا شرکت نانویی برسه.
آقای صالحی جوزانی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی:
ما حدود 40 پروژه تحقیقاتی رو اجرا کردیم و تونستیم 18 فناوری قابل تجاری سازی در حوزه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایجاد بکنیم.
تولید محصولاتی از ضایعات کشاورزی، افزایش ماندگاری محصولات و تولید کودها از جمله محصولات جدید این شرکت هاست. آقای خضری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
ما به صورت تخصصی آفت کوچ‌های گیاهی رو تولید میکنیم که مختصمون آفت باشه.
آقای یوسفی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
پلاستیکایی که شما تولید می‌کنید مدت ماندگاری چقدر نگه افزایش میده؟
برای هر محصول متفاوته، ولی اگه بخوایم به صورت عمومی بگیم بین 2 تا 3 برابر ماندگاری رو بالا میبره.
خانم صفامنش، کارشناس شرکت دانش بنیان:
آبر کیت اسپری میشه روی مواد غذایی و مانع فساد اونها تا مدت ها میشه. خب قبلا این یه محصول کاملا ارگانیک و طبیعی هست که از پوسته میگو گرفته میشه.
آقای موسویان، کارشناس شرکت دانش بنیان:
این محصول بهبود دهنده و حاصل خیز کننده خاک کشاورزیه که با خاک کشاورزی مخلوط میشه و کنترل کننده پهاش خاک.
آقای بیات، رئیس هیئت مدیره مرکز انتقال تکنولوژی کشاورزی:
مواد اولیه‌اش جزو ضایعات کشاورزیه یا ضایعات دریاییه. ما این مواد اولیه بسیار کم ارزش رو تبدیل می‌کنیم به نانو بیو مواد بسیار با ارزش که به 18 تا کشور دنیا صادر کردیم، از جمله آمریکا، ژاپن، آلمان.
دولت هم در مقاطع مختلف حمایت از این شرکت‌ها رو وظیفه خودش می‌دونه و حمایت‌هایی رو انجام داده و انجام میده. آقای ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت 13:
برای اینکه اینا بازار پیدا بکنن، ما در بخش حمایت از تسهیلات در بانک کشاورزی به اینا تسهیلات کم بهره میدیم که حوزه گلخانه‌ای ما، شیلات ما و اخیراً حوزه دامپروری ما بتونن از این محصولات استفاده بکنن.
لطفاً به ادامه برنامه توجه بفرمایید. با احترام، رادیو اقتصاد.
بله، این هم از یک شرکت دانش بنیان دیگه و پنجره دیگه، اولا پنجره اقتصاد. صحبت که میشه از اقتصاد دانش بنیان، باید مد نظر قرار بدیم شکلگیری زیست بومی رو که در اون همه کلیه حقوق صاحبان ایده به طور دقیق محاسبه بشه و ثبت بشه تا شرکت های دانش بنیان با فراغ بال، با خیال راحت به مرحله صنعتی شدن برسه، محصولاتشون به تولید انبوه برسه و بتونیم علاوه بر بازار فروش داخلی، راهی بازارهای جهانی هم بکنیم محصولات این شرکت ها رو. اما بازم در این بعد از ظهر گرم مرداد ماهی تابستون از هموطنان درخواست میکنیم که مد نظر قرار بدن رعایت دمای آسایش رو و قرار بدن کولرهای گازی خودشون رو بر روی عدد 24 درجه 24 کولرهای آبی هم استفاده از دور کند رو انجام بدیم و خودداری بکنید از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات گرم روز تا با رعایت این موارد صنعت برق رو در خدمت رسانی بهتر یاری بکنیم. بله، میگن دقیقاً گرمترین روزهای سال هست و شاید پایان سال 1403 بخوایم حساب کتاب بکنیم، این روزها به عنوان گرمترین روزهای امسال ثبت بشه. پس خودمون باید به یاری بیاییم و کمک بکنیم تا قطعی برق رو شاهد نباشیم و به سلامت و تندرست بگذریم از این روزهای گرم با مصرف بهینه برق. اما بریم به سراغ پنجره دیگر در برنامه.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
15:35 همراه رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد هستیم. به صورت زنده شما هم درباره بخش به بخش برنامه اگر سوال و پیشنهادی دارین پیامک ارسال بفرمایید به 30036 37 0901 24 59 با ما همراه هستن. همینطور سرکار خانم شهربانو کرمی هم با ما همراهن. درود بر شما که ما رو میشنوید. اما بریم به سراغ گفتگوی دیگر در برنامه امروزمون. بحث افزایش صادرات محصولات کشاورزی خوب. امروز درباره محصولات کشاورزی گفتیم و هم شرکت دانش بنیانمون، هم گزارشمون، هم بخش چای و هم الانی که با آقای مهندس نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی همراه هستیم. درود بر شما آقای مهندس نیاورانی، به برنامه خوش آمدید.
با عرض سلام و ادب خدمت همه ملت ایران، شنوندگان عزیزتون، شما و همکاران محترم.
سپاسگزارم. این افزایش صادرات محصولات کشاورزی رو که شاهد بودیم و خبرش رو چند روز گذشته شنیدیم برای چه مدت زمانی هست؟
عرضم به حضورتون که در طول ابتدای سال تا آخر تیر ماه.
آها، 4 ماهه ابتدایی سال 1403 پس افزایش داشتیم و میزانش مشخص است که چند درصد بوده؟
میزان چون آمارای دقیق به دست من نرسیده اجازه بدین میزانش رو از آمار گمرک بگیریم و همین نوید رو بهتون بدیم که این سال با توجه به اینکه ما افزایش تولید داشتیم در بخش‌های مختلف، در بخش محصولات سردرختیمون و سبزی و سیفی و جالیزمون و محصولاتمون در کشورهای همسایه به حمدالله با توجه به کیفیت بالا و خوبی که دارن برد شد و تونستیم که در بازارهای خارجی افزایش صادرات محصولات کشاورزی خودمونو داشته باشیم.
داشته باشیم، بسیار اتفاق خوبی بوده. و حالا این آمار و ارقام رو اشاره کردیم آقای مهندس نیاوردانی که 4 ماهه ابتدایی امسال هست، بخوایم یک قیاسی هم نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی داشته باشیم، باز هم آمار و ارقام صعودی هست؟
بله، حدودا من فکر میکنم بین 15-20% افزایش داشته.
بسیار عالی. و اگر بخوایم
در میزان بسیار بسیار خوبی در صادرات محصولات غذایی در هر نقطه از دنیا میتونه باشه.
بسیار آماره بله خوبی است. 15-20% اگه سال به سال نشون بدیم که تا 4 ماهه پایان امسال به سال قبل رو بخوایم قیاس بکنیم با هم دیگه، اتفاق بسیار خوبی هست. و بخوایم در صدر نگاه بکنیم ببینیم بین این محصولات کشاورزی چه محصولاتی خودنمایی میکنه. یه زمانی همیشه پسته در صدر بود، الان هم همینطوره یا نه روال تغییر
بله
کرده؟
بله، ما خوشبختانه به حمدالله هنوز پسته رو در صدر داریم. البته ما در حال حاضر تو این فصل صادرات پستمون شاید اون افزایش قابل توجه خودشو نداشته. ما یه مقداری انباشت محصول پسته رو در سرخونه‌ها و انبارامون از سال گذشته داریم، حتی یه مقدار کاهش قیمتشو در بازارهای داخلی داشتیم که میتونه منجر به افزایش صادراتش هم بشه. ولی نکته رو که من دوست دارم به شنونده‌های عزیزمون بگم و به مسئولین محترممون، چه کسانی که قراره انشالله بیان در مصدر کار بشینن و کسانی که الان هستن، خاطر نشان کنم اینه که ما این افزایشو به چه قیمتی به دست آوردیم و به چه قیمتی فروختیم. ما افزایش محصولات تولید کشاورزیمون به هر صورت با افزایش بیشتر مصرف آبمون هست و به هر صورت ما باید برنامه‌ریزی و هدفمند بکنیم که چه محصولاتی رو صادر بکنیم بهتره و کدوم محصولات ما در چه بازارهایی میتونن بهتر فروخته بشن. چقدر خوب هست که ما بتونیم تحریما رو از سر راهمون برداریم، به نوعی یا تحریما رو دور بزنیم، به نوعی یا انشالله این تحریمای ظالمانه از سر ملت ایران برداشته بشه و ما بتونیم در بازارهای خوب محصولات خودمون رو به قیمت واقعی بفروشیم. یعنی اگر که نیروی کار ما، کشاورز ما، خاک ما، آب ما درگیر تولید میشه و در فرایند تولید خودش محصولی رو تولید میکنه که به مصرف صادرات میرسه و در بازارهای جهانی قد علم میکنه و خودش رو عرضه میکنه و ارزی رو به کشور ما برمیگردونه، ما در این فرایند اون قیمت واقعی و اون ارز با ارزش و ارزش واقعیش رو برگردونیم به کشور، نه اینکه خدای نکرده به خاطر مشکلات تحریمی و مشکلاتی که سر راه ما میذارن ما مجبور بشیم که کالای خودمون رو به ثمن بس و با قیمت ارزون در بازارهای جهانی به فروش برسونیم.
بسیار نکته خیلی مهمیه، بسیار مهمه، نه صرفا حالا درباره محصولات کشاورزی و صنایع غذایی که حالا محور گفتگومون با شما هست آقای مهندس نیاورانی، که درباره سایر محصولات همینو مد نظر داشته باشیم، آمار و ارقامی اعلام بشه، سعودی باشه، چهار ماهه فصلی سال به سال رو قیاس بکنیم، عدد افزایش رو نشون بده، ولی ببینیم که تحت چه شرایطی این اتفاق رخ داده، یه مقدار بعد بیشتر روی اون فکر بشه و تأمل بشه. اشاره کردیم به بحث ارز حاصل از محصولات کشاورزی برای واردات حالا محصولاتی که صادر شده، فکر میکنین سازوکاری اندیشیده میشه؟ یکی بحث رفع تعهدات ارزی، هر صادرکننده ای رو توی حوزه‌های مختلف که باهاش صحبت میکنیم جزو مشکلاتشون هست، هم از زمان کمی که در نظر گرفته میشه، حالا تمدید شده تا 9 ماه هم بلا اشکال هست، ولی فکر میکنم توی بحث محصولات کشاورزی و صنایع غذایی هم صادرکننده این حوزه باش دست و پنجه نرم بکنند.
بله ممنونم که به این نکته اشاره فرمودین و اجازه دادین که ما هم در این مورد نظر تشکل اتحادیه و سازمان‌های زیرفتمون رو خدمتتون عرض بکنم.
بله بله.
ببینین در رابطه با محصولات کشاورزی ما به خاطر همین تحریم‌ها هیچ مشکلی صادرکنندگان و بخش کشاورزی با برگردوندن ثمن معامله فروش خودشون در خارج از کشور به کشور ندارن، ولی در رابطه با انواع مختلفش خیلی مشکل دارن. یعنی ما اگر که کالای رو در خارج از کشور میفروشیم، صادر میکنیم به عراق یا افغانستان، 100% پول اون کالا به کشور برگردونده میشه، به حمل و نقل پرداخت میشه، به کشاورز پرداخت میشه، سود صادرکنندهش جدا واریز میشه و این پول به کشور برمیگرده. ولی گاهن ما فروش‌های ریالی داریم در کشورهای مثل عراق و افغانستان، ما فروش ریالی داریم در کشوری مثل امارات که با ما مراوده ریالی دارن، و در این موارد متاسفانه در قانون جایگاه درستی مخصوصا برای امارات در نظر گرفته نشده. و یک مطلبی که هستش، اگر دولت دنبال شفاف سازی و برگشت ارز یا ثمن معامله که میتونه همون ریال باشه، ما خودمون ریالمون پول بی ارزشی نیست تو دنیا، ما برای ریال خودمون ارزش قائلیم، برای تومن خودمون ارزش قائلیم. چرا اگر یه کسی داره با تومن از ما خرید میکنه ما بهش بگیم نه حتما بیا با دلار و یورو از ما خرید کن؟ ما اگر که فروشی در خارج از کشور انجام بدیم و چه به صورت یوان، چه به صورت دلار، چه به صورت تومان، همه باید مورد احترام بانک مرکزی باشه و ارزش پول ملی رو در نظر بگیرن. اگر که این کار بشه مشکلی در برگشت ارز نخواهد بود. سیستمی که الان داره پیاده میشه بسیار سیستم ناسالم و ناقصیه و بعضی از صادرکنندگان ما رو گرفتار کرده، کارت‌ها تعلیق شده، متاسفانه صادرکنندگان بخش کشاورزی معمولا کشاورز هستن، کشاورزای بزرگ ما هستن، خب اینها اون سازوکار اداری رو ندارن که بتونن مثلا وارداتی در مقابل صادراتشون انجام بدن و یا مثلا در مقابل اون حجمی از صادرات که ماشاءالله بعضیشون چند میلیون دلار صادرات دارن مثلا بیان برن ماشین‌آلات کشاورزی بیارن که اونم مجوز نداره فعلا، یا مثلا برن شکر بیارن، مثلا برن محصولات کشاورزی رو بیارن، اینا رو هم دولت مجوزش رو در اختیار صادرکننده محصول کشاورزی نمیذاره و به اشخاص دیگه میده.
دقیقاً، باید بدونیم که طرفمون کی هستن. یه سری کشاورزان هستن که به صورت سنتی سالهاست، دهه هاست را این کار رو انجام میدن، چون این انتظاراتی رو ازشون داشتن پر بیرانیست. به جای این موارد کشاورزیشون رو نوین بکنیم، مروجان رو اعزام بکنیم، بذر خوب در اختیارشون قرار بگیره و مواردی از این دست که کم نیست. متشکرم از شما جناب آقای مهندس نیاورانی گرامی که با ما همراه هستید.
خواهش کنم از حضورتون
جناب امر بفرمایید
هم این روزهای گرم و همش دنبال کولر و سرما نباشیم. ایشالله که این روزهای گرم باعث گرم شدن دل مردممون با هم بشه و در اون گرم شدن و اون دوستی و رفاقت و محبتی که بین اقسام شهرهای مختلف و دوستیهای مختلف و به وجود میاد، این دوستی هم به وجود بیاد که در مصرف کمتر انرژی های مختلف دست به دست هم بدیم که چراغی و کولری از خانه شهرهای گرم کشور ما خاموش شد.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. به خدا میسپارمتون. بدرود. خدا نگهدار. حضرت عالی.
پنجره اقتصاد.
اما پنجره دیگر و همراه بشیم در آموزش بازاریابی صادرات با آقای دکتر محمد خبیر، کارشناس حوزه صادرات. آقای دکتر خبیر سلام میگم به شما، بعد از ظهرتون بخیر.
به نام خدا. جناب مینه بزرگوار سلام عرض میکنم خدمت شما، چندگان عزیز رادیو اقتصاد و در این روزهای گرم براشون ساعتهایی پر از آرامش هست.
سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. ما آماده هستیم با یک وقفه یک هفته‌ای از شنبه سیوم با شما نبودیم، سر کلاستون باشیم و بیاموزیم. بودجه مارکتینگ رو بهش اشاره کرده بودین، آخرین مطلب و محور.
بله خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدید اول که بنده شاگرد همه بزرگان هستم، یه نکته کوچولو در مورد همون بحث بودجه ادامه بدیم. بله. که این نکته مخفی مونده از هفته گذشته، اونم هزینه ارسال کالا از مبدأ به مقصد. چرا ببینید بودون داشته نه یا نه، همیشه راه های متفاوتی برای ارسال کالا هست، اما گاهن زمان ارسال کالا اینقدر اهمیت داره که ما بخوایم نحوه ارسال کالامون رو به واسطه گرونتر داشته. اتضایی من یک موضوع مختصر خط کام فلید. بعض وقتا ما یک محصولی رو داریم که پاسد شدنیه و هر روزی که زودتر به مقصد برسه فروش راحت‌تر به هزینه بیشتری به ما برمیگردیم، در واقع سود بیشتری به ما برمیگردیم.
بله.
پس در این شرایط شاید خیلی مهم باشه که ما در استراتژیمون زمانی که میخوایم بودجه بندی کنیم سیستم حمل و نقلمون رو اگر که تراکه تغییر بدیم به شکل دیگری یا حتی با هواپیما جابجایش کنیم و سیستم لوجستیک هوایی سیستم کارگو استفاده کنیم. شاید بهتر باشه گاهن ما سیستم حمل و نقلمون رو با قطار انجام بدیم. شاید به نفع ما باشه اصلا با تراک، اگه سیستم قرار با تراک بره با تراک بره چه با کشتی بره. و این موارد خیلی مهمه. اجازه من این استانی که الان خیلی از دوستانی که میخوان به کشور حوزه خلیج فارس مخصوصا عمان که الان این روزا خیلی باب شده دوستان دارن کار میکنن ارسال بدن.
بفرمایید.
معمولا بارهایی که به عمان میره اگر که از جاسک نره به این صورت میره که میره جبل علی امارات، گاهن حتی کشتی رو عوض میکنن یا اگر تو کشتی باشه یه وقفه چند روزه داره بعد حرکت میکنه به سمت بندر سوهان و اونجا تخلیه میشه. همین بازه زمانی گاهن تا 20-25 روز طول میکشه که 25 روز یک محصول شما بیشتر در کانتینر یا به اصطلاح روی کشتی مونده. 20-25 اگه ماده غذایی باشه ممکنه فاسد بشه.
بله.
اگه میوه‌ای باشه که مسلما از بین میره، اگر که محصولی باشه که به حرارت حساسیت داشته باشه با گرمایی که در این منطقه که خدمتتون عرض کردم وجود داره کامل محصول شما ممکنه مشکل بشه. اگه باتری در اون محصول شما باشه محصول شما ممکنه با مشکل روبرو بشه. پس شاید گاهن بهتر باشه که به بندر جات بره پارشال بشه به وسیلت تیکی تیکی ارسال بشه، نه به وسیله هواپیما ارسال بشه حتی اگه هزینهش برای شما بیشتر باشه، ولی به جاش محصولتون سالم و با کیفیت بهتری میره. یعنی نکته دیگه بیشتر صادرات داشتن به تاجیکستان.
تاجیکستان بله
بله، شهر دوشنبه. خیلی راحته که خب نورمال میان روی تراک سوار میکنن و ارسال میکنن. هزینه حمل اینجا خیلی افزایش پیدا کرده، این نکته برعکس حالت قبله. شاید خیلی بهتر باشه که بارو به مشهد برسونن و از مشهد با سیستم حمل و نقل ریلی به تاجیکستان، ازبکستان یا تا قزاقستان بارو برسونن. اینا فرصت هایی که برای کشور ما به عنوان یک کشوری که در نقطه افزایش هم وجود داره و سیستم حمل و نقل متفاوتی میتونه انجام بده وجود داره. ما خیلی مهمه که تونه دونه اینا رو دقیق مشخص کنیم، زمان بندیاش مشخص کنیم و قیمت های هر کدوم رو به صورت کامپرتیو و مقایسه در جدولامون داشته باشیم که در لحظه بتونیم تصمیم بگیریم که کدوم برای ما
به صرفه تر هست. بسیار عالی، متشکرم از شما.
من یک جمله دیگه فقط
جانم جانم
که این کار تیم فروشه نه تیم مالی. تیم فروش باید در مورد این قضیه تصمیم بگیره.
کار تیم فروش است. سپاسگزارم از شما آقای دکتر خبیر گرامی. امید به خدا بازم با شما باشیم در پنجره اقتصادی دیگه.
سلامت باشید.
بدرود. خدا حافظتون.
پنجره
اقتصاد. بله، به جای خبر خوب با یک نکته درباره برق به پایان ببریم برنامه رو. رکورد شکنی های مصرف برق رو شاهد هستیم و نیروگاه‌هایی که دچار مشکل میشن. وزیر نیرو آقای مهرابیان هم در این خصوص جلسه فوق‌العاده با مدیران ارشد صنعت برق تشکیل داده. با توجه به پیش بینی افزایش دما در هفته پیش رو، ازتون میخوایم که در مصرف بهینه برق دیگه نکاتش رو همتون از برق هستید و حفظید بیشترین دقت رو داشته باشید. تا سلامی دیگر در این برنامه، بدرود. خدا حافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچمت قشنگه، وجودم نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
من از عهدادم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح، سرودیم نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلا سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتاً در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتاً فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.